ساعت 14 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را معاوضه نمی کند. خبرگزاری ایرنا از نصب گسترده پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در سطح خیابانهای تهران گزارش داد. و وزیر اقتصاد از کسری بودجه 10,000 میلیارد تومانی طرح هدفمندی یارانه ها خبر داد. حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید اورانیوم 20% غنی شده در ایران باقی میماند و معاوضه نمی شود. به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای حسینی گفته است ایران آمادگی دارد ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را به میله سوخت تبدیل کرده و نگرانی در مورد استفاده غیر صلح‌آمیز از آن را رفع کند. این مقام ایرانی تاکید کرده سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تهران تولید شده و دیگر نیازی به تولید آن وجود ندارد و موضوع تعلیق و توقف هم در حال حاضر بی‌معناست، زیرا به گفته او اصلا تولیدی وجود ندارد. کشورهای غربی مذاکره کننده با ایران همواره نگرانی خود را در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران اعلام کردند، اما ایران هم تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و دارای ماهیت غیر نظامی است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58، پوسترها و بنرهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف و خیابان‌های اصلی تهران نصب شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این پوسترها و بنرها به مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آمریکایی‌ها اشاره می‌کنند و به گفته این خبرگزاری با توجه به مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 اپاماتی را ایجاد کرده است. سایت تابناک هم گزارش داده که این پوسترها و بنرها از سوی سازمان فرهنگی اوج، سازمان هنری اوج که یک سازمان غیر دولتی خوانده شده و با هماهنگی نهادهای مسئول تبلیغات شهری نصب شدند. 13 آبان در ایران به نام روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده و قرار است در این روز در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران راهپیمایی ضد آمریکایی برگزار شود. دوراتی مذاکرات ایران با نمایندگان گروه 5 علاوه 1 از جمله نمایندگان آمریکا قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا کنون حدود 10,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خزانه جبران شده است. علی طیب نیا همچنین گفت رشد اقتصادی ایران به صفر رسیده و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه حجم بدهی‌های دولت گذشته به بانک‌ها و بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارشش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران، عدم انطباق قوانین جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق بشر و ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره کرده است. او همچنین گفته به دلیل عدم دسترسی به آمار دولتی نمی‌تواند تأثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم ایران را دقیقاً ارزیابی کند. احمد شهید افزوده است که مقام‌های ایران همچنان از همکاری با او برای تهیه گزارشش خودداری می‌کنند. نمایندگان ایران گزارش احمد شهید را جانبدارانه توصیف کردند و گفتند که او در تهیه گزارشش به شرایط فرهنگی کشورها توجه نمی‌کند. احمد شهید در مقابل گفته که جمهوری اسلامی با رد جهان شمول بودن اصول حقوق بشر نقض این اصول را توجیه می کند. اگر درباره آخرین گزارش احمد شهید نظر، پیشنهاد و یا تجربه‌ای دارید در مورد نقض حقوق بشر در ایران و موارد اشاره شده دیگه‌ای که در گزارش احمد شهید به اونها اشاره شده بود، میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما بحث بر سر حضور یا عدم حضور در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه همچنان ادامه ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران میگوید حاضر است در این نشست شرکت کند اما بدون پیش شرط. از سوی دیگر ائتلاف ملی سوریه میگوید در صورتی در این نشست شرکت میکند که برکناری بشار اسد از اهداف کنفرانس باشد. در همین حال کشورهای غربی و عرب روز سه‌شنبه در نشست دوستان سوریه در لندن تلاش کردند اپوزیسیون سوریه را به شرکت در کنفرانس ژنو دو ترغیب کنند. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران شیفته شرکت در کنفرانس ژنو دو نیست و تنها زمانی در آن شرکت میکند که مبنای کار راه حلی دیپلماتیک مبتنی بر رأی مردم سوریه باشد. او که این اظهارات را در نطق پیش از دستور جلسه روز چهارشنبه مجلس بیان کرد در ادامه گفت اینکه مقام‌های آمریکایی میگویند بشار اسد نباید در انتخابات آینده نامزد شود پیشنهادی وقیحانه است، چرا که اگر به گفته آمریکا بشار اسد پایگاه مردمی ندارد نباید از کاندیداتوری او ترسید. علی لاریجانی همچنین با انتقاد از توافقنامه ژنو یک درباره لزوم تشکیل دولت گذار در سوریه گفت هدف از این توافقنامه تنها از بین بردن دولت سوریه بوده، نه برقراری صلح در این کشور. علی مهتدی تحلیلگر جهان عرب ساکن پاریس معتقد است در شرایط کنونی ایران درباره موضوع سوریه دست بالا را دارد.
جمهوری اسلامی از مدت‌ها قبل در صدد این بوده که خود رو به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه جا بندازه و کشورهای غربی رو مجبور بکنه که در معادلات خاورمیانه نقش ایران رو به رسمیت بشناسن. در طرف مقابل چون آمریکا معتقد بوده که نقش ایران همواره نقشی منفی در پرونده‌های خاورمیانه بوده، با حضور ایران در مذاکرات مربوط به سوریه یا دیگر نقاط خاورمیانه مخالفت نکرده. اکنون با گشایش نسبی که در روابط دو کشور حاصل شده، این انتظار رفت که ایران در کنفرانس ژنو دو بدون هیچ پیش شرطی حاضر باشه. اما من گمان میکنم که در این موضوع خاص، موضوع پرونده سوریه، ایران اکنون یک مقدار نسبت به گذشته دست بالا رو داره و آمریکایی ها مجبور هستن که به نوعی به ایران امتیاز بدن و حضور این کشور در کنفرانس های مثل ژنو دو رو به رسمیت بشناسن.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم دو هفته پیش اعلام کرده بود که شرط آمریکا را برای حضور در نشست ژنو دو نمیپذیرد. آمریکا که برای اولین بار نسبت به حضور ایران در کنفرانس ژنو دو ابراز تمایل کرده، خواستار پذیرش توافقنامه ژنو یک توسط ایران شده است. این توافقنامه بدون اتخاذ موضعی مشخص نسبت به کنارگیری بشار اسد یا ماندن او در قدرت، بر لزوم تشکیل دولت انتقالی سوریه تأکید دارد. همزمان با این اظهارات، نشست موسوم به دوستان سوریه روز سه‌شنبه در لندن برگزار شد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پس از این نشست به خبرنگاران گفت 11 کشور عضو مجموعه دوستان سوریه توافق کردند که تنها راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت انتقالی است و بشار اسد نباید در دولت آینده سوریه نقشی داشته باشد. The only sustainable way to end this conflict and the suffering of innocent Syrian civilians is through a political transition. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا شرکت یک پارچه همه چهره های اپوزیسیون سوریه را در ژنو دو حیاتی دانست و گفت تنها راه پایان دادن به درد و رنج مردم سوریه یک انتقال سیاسی در این کشور است، آنچه که هدف از برگزاری نشست لندن بود. This war will not come to an end on the battlefield, I believe. And I think most people believe. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفت بحران سوریه در میدان جنگ حل نمی شود، بلکه باید از طریق مذاکرات سیاسی به این بحران پایان داد. اما در حالی که کشورهای غربی با روسیه بر سر کنفرانس صلح سوریه به توافق رسیدند، هنوز مشخص نیست که دولت سوریه و مخالفانش در این نشست شرکت خواهند کرد یا نه. ائتلاف ملی سوریه میگوید تنها در صورتی در نشست ژنو دو شرکت خواهد کرد که برکناری بشار اسد از اهداف این نشست باشد. نحن موافقین علی ژنو و علی نتائجه، ولكن لن نشارك. لؤي حسين رئیس یکی دیگر از احزاب مخالف دولت سوریه هم اعلام کرده که با برگزاری کنفرانس ژنو و نتایج آن موافق است، ولی نمی‌خواهد بخشی از آن باشد و در آن شرکت نخواهد کرد. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه المیادین گروه‌های مخالف دولتش را نماینده قدرت‌های خارجی دانسته و گفته نسبت به مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو در حل بحران سوریه تردید دارد.
و الثانيه هي الرغبه الشعبيه بالنسبه للنقطه الاولى والمتعلقه بشخصيا لا ارى اي مانع من الترشح للانتخابات المقبله.
بشار اسد همچنین گفته است برای نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سوریه مانعی نمی‌بیند. از سوی دیگر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه هم این روزها در خاورمیانه است تا با دولت سوریه و مخالفان دولت درباره کنفرانس صلح ژنو دو دیدار و گفتگو کند. نشست ژنو دو قرار است ماه آینده میلادی در شهر ژنو سوئیس برگزار شود.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی رات. ساعت 14:10 است در تهران. این بخش را با یک گزارش اقتصادی پی می‌گیریم. هیئت وزیران ایران طرح استخدام هزاران کارمند جدید را لغو کرد و به این ترتیب طرح استخدامی دولت دهم موسوم به مهرآفرین از سوی دولت یازدهم کنار گذاشته شد. همکارم رضا ولی‌زاده از فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، درباره دلیل کنار گذاشته شدن این طرح پرسیده. فریدون خاوند:
طرح معروف مهرآفرین با انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارتباط داشت و بر اساس اون قرار بود 350 هزار کارمند تازه استخدام بشن. حتی سهم هر استان هم از این استخدام ها تعیین شده بود. در واقع استخدام این همه کارمند همراه با وعده های دیگه‌ای مثل چند برابر کردن یارانه‌های نقدی میبایست زمینه مناسبی فراهم بیاره برای پیروزی جناح‌های هوادار دولت قبلی. بار بسیار سنگین مالی چنین وعده‌هایی مخالفت‌هایی رو همون موقع به وجود آورد در مجلس و طبعاً دولت تازه هم با توجه به مشکلات خرد کننده کنونی برای تأمین کسر بودجه سال جاری و تهیه بودجه سال آتی نمیتوانست وعده‌ای رو که از سوی دولت قبلی داده شده بود عملی بکنه. فراموش نکنیم که استخدام هر کارمند تازه یک تعهد مالی برای خزانه کشور به وجود میاره برای چندین دهه. کسانی که میخوان از راه استخدام کارمند برای خودشون محبوبیت سیاسی و انتخاباتی دست و پا بکنند، در واقع از کیسه خلیفه میبخشند و پول بقیه رو خرج میکنند.
آقای خاوند، لغو طرح مهرآفرین و جلوگیری از استخدام 350 هزار کارمند تازه به مشکل بیکاری در کشور دامن نمیزنه؟
با توجه به حجم بسیار بزرگ دولت در ایران، خیلی از استخدام‌های دولتی اغلب شغل‌های مصنوعی به وجود میارن، اون هم با تحمیل هزینه‌های خردکننده و طولانی بر بودجه کشور. به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، از بعد از پایه‌گذاری جمهوری اسلامی تا امروز شمار حقوق بگیران دولت از 850 هزار نفر رسیده به 2 میلیون و 500 هزار نفر و تقریبا 3 برابر شده. البته طی این مدت جمعیت هم بالا رفته، ولی با توجه به پیشرفت‌های فنی به خصوص در عرصه کامپیوتری و مخابراتی قاعدتاً بهره‌وری کارمندان هم باید بالا بره. همه کشورهای دنیا میخوان کاری بکنن که دولت هم کوچکتر بشه هم چابکتر. وجود انبوه کارمند در دفاتر ادارات دولتی که اغلب کار مفیدشون در سطح بسیار پایینی هست نشانه دولتی هست پروار و تنبل. آمار رسمی ایران میگه که سهم دولت از اشتغال طی سالهای بعد از انقلاب از 19% به 25% رسیده.
به نظرتون آیا استخدام در شرکت‌های دولتی هم همین معایب رو داره؟
خیلی از شرکت‌های دولتی با مشکل پرسنل اضافی روبرو هستند. تصادفی نیست اگر می‌بینیم حجم بودجه شرکت‌های دولتی در ایران حدود 80% تولید ناخالص داخلی است. فقط شرکت‌های بخش خصوصی هستند که می‌تونند از راه استخدام‌های مفید و ضروری با بیکاری مبارزه بکنند.
گفتگوی رضا ولی‌زاده را می‌شنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. اما فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگه در ایران هستید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت احتیاج به کمک دارید، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. همچنین شما میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست: 2042-02-21-12-21-12. به پایان بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.